أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. أدلة محقق نائینی مبنی بر عدم اجزا در مورد قاعده طهارت ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت. عرض کردیم ایشون در مقام اشکال بر محقق خراسانی اموری رو حلن و نقضن برای اثبات عدم اجزا در مورد قاعده طهارت ذکر کردن. ضرورتی نداره ما همه اون اشکالات حلی و نقضی محقق نائینی رو بیان کنیم. عمده چند اشکالی بود که ما چند اشکال حلی بود که ما در قالب دلیل بر عدم اجزا بیان کردیم و همه را مورد نقد و ایراد قرار دادیم. در مقابل مشهور قائل به اجزا هستند. محقق خراسانی از جمله کسانی است که در این مسئله قائل به اجزائه. با توجه به اشکالاتی که به ادله محقق نائینی ایراد کردیم، معلوم میشه چرا باید در مورد قاعده طهارت قائل به اجزاء شویم. عرض کردیم قاعده طهارت از جمله اصول و قواعدی است که به نوعی متکفل تنقیح موضوع تکلیف و به لسان جعل و ایجاد موضوع تکلیفه. لذا چون اصالت الطهاره یا قاعده طهارت در واقع متکفل جعل موضوع و ایجاد موضوع در ظرف شک هستند، نتیجه این می شود که حاکم بشند بر ادله شرطیت. کل شیء لک طاهر نسبت به دلیلی مثل سلم الطهاره که شرطیت طهارت را ثابت می کند حاکمه، چون کل شیء لک طاهر متکفل توسعه صدق موضوع شرطیتی است که در دلیل اشتراط اخذ شده. سلم الطهاره دلالت میکنه بر شرطیت طهارت در صلات. این شرطیت هم یک شرطیت واقعی است. طهارت شرط برای صلات، منتها سلم الطهاره دلالت میکنه بر این که طهارت واقعی شرطیت دارد واقعا در نماز، اما وقتی کل شیء لک طاهر وارد می شود، در واقع موضوع شرطیت رو توسعه میده، متکفل توسعه صدق موضوع شرطیت طهارته. میگه تا حالا طهارت شرط، طهارت واقعی شرط بود، از این به بعد طهارت ظاهری هم شرطیت حقیقی داره، چون شرط، اون شرط حقیقی و واقعی صلات، اهم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است. پس در حقیقت کل شیء لک طاهر یه طهارتی را در ظرف شک جعل میکنه. این که ما گفتیم متکفل جعل موضوع و ایجاد موضوع در ظرف شکه، یعنی این طهارت ظاهری رو در ظرف شک ایجاد میکنه، مثل طهارت واقعی که برای همه اشیاء ثابته. بنابراین وقتی کسی عملی رو انجام میده با طهارت ظاهری، چنانچه خلافش کشف بشه، لطمه‌ای به عمل سابق نمیزنه، عمل معتی و به در اون ظرف شک مجزیست، چون شرط محقق شده. شرط صلات که طهارت بوده محقق شده، منتها طهارت واقعی نبوده بلکه طهارت ظاهری بوده. و دلیل کل شیء لک طاهر در واقع اومده در این موضوع شرطیت توسعه داده، طهارت ظاهری را هم داخل کرده. پس ما وقتی تفسیر ما و نگاه ما به قاعده طهارت در مقابل ادله اشتراط این باشه که قاعده طهارت رو حاکمه بر ادله اشتراط بدانیم، با این بیانی که عرض کردیم، کسی که مستندن به قاعده طهارت در صوب مشکوک نماز خونده و الان انکشاف خلاف شده، عمل او مجزیست، چون شرطیت طهارت را رعایت کرده و شرطیت طهارت این فقط ناظر به طهارت واقعی نبود، با توسعه‌ای که داده شد طهارت ظاهری هم شرطیت پیدا کرد. پس شرط صلات که طهارت باشه محقق شده، الان که کشف خلاف میشه در عملی که در گذشته انجام شده تأثیری نداره و اون مجزی است. بفرمایید. حالا این برس کردم به عنوان اصالت و طهاره یا قاعده طهارت، هر دو ازش نام میبرن. ببینید، میتواند به عنوان، چون مفاد کل شیء لک طاهره دیگه، جزء اصول عملیه نیست، مثل اصالت الهلیه که حالا اونم بحثاش مثل همینه، فرقی نمی کنه. نه عرض کردم جزء اصول عملیه به اون معنا نیست، اینا جزء قواعد فقهی یا طبق نظر بعضی ممکنه از امارات باشن. در هر صورت حاکمه بر ادله اشتراطن، اشتراط طهارت، و نتیجهش این میشه که در مورد قاعده طهارت با این بیان ما قائل به اجزا بشیم. به این نکته نه
نه.
بله این نه، اینو لذا جزء اصول عملیه ذکر نکردن، جزء اصول عملیه چهارگانه ذکر نشده. فقط یه نکته رو من عرض بکنم، خوب دقت کنید ببینید این نکته رو عنایت بفرمایید که یک نکته اصلی و اساسی است. قبلا هم من اشاره کردم، ببینید به طور کلی در بحث اجزاء امر ظاهری از امر واقعی، بحث در این است که اگر کسی عملش را مستند به یک حجت شرعی انجام دهد و بعدن کشف خلاف بشه، ما میخواییم ببینیم این عمل مستند به یک حجت شرعی مجزی هست یا نیست. اینجا بحث اینه وقتی که انکشاف خلاف شد حجیت این حجت شرعی در ظرف خودش از بین نمیره. اصلا فرض ما در بحث اجزا این بود الاتیار بالعمل علا وجهه هل یقتزل اجزا املا. خب لذا در همه موارد و مثل قاعده طهارت بحث در اینه که کسی عمل را مستند به یک حجت شرعی واقعی انجام داده، نه حجت شرعی تخیلی و توهمی. چون ممکنه کسی مثلا مستند به یک حجت شرعی تخیلی عملی رو انجام بده، مستند به یک روایتی که مخبرش فاسق است، مخبرش کاذب است. خب این یه حجت شرعی واقعی نبوده. مثلا کسی به خبری عمل بکنه، بعد معلوم بشه راوی اون خبر عادل و ثقه نبوده، خب اینجا در واقع اصل عملی که این انجام داده مستند به یه حجت شرعی واقعی نبود. حجت شرعی واقعی یعنی مثلا روایت مخبر ثقه. الان معلوم شده اصلا اون حجت نبوده. تا حالا ما بخوایم بحث بکنیم عملی که مستند به اون واقع شده مجزی هست یا نیست، اینو عنایت بفرمایید. یعنی در واقع بحث در اینه که یک حکم ظاهری ثابت شده واقعا به یکی از اسبابش، یا به یک اماره، یا به یک اصلی، یا به یک قاعده‌ای مثل قاعده طهارت، و الان کشف خلاف شده، معلوم شده اون حکم ظاهری ثابت نیست. اینجا میخوایم بحث کنیم که آیا این عمل مجزیه یا نه. پس باید یه حکم ظاهری فی الواقع ثابت شده باشه با قاعده طهارت. یه حکم ظاهری و طهارت ظاهری ثابت شده، قاعده طهارت یه حجت شرعیه، یه حجت تخیلی نیست. خب با این حجت شرعی طهارت ظاهری ثابت شده، اما حالا فهمیدیم نه، اصلا اون لباس نجس بوده، لباس پاک نبوده. خب اینجا جای بحث از اجزا هست. حالا اگر کسی فرض کنید با یه روایتی که مخبرش ثقه نیست یه حکم ظاهری به دست بیاره و بر اساس اون عمل کنه و بعد کشف خلاف بشه، اینجا جای بحث اجزا نیست، چون حکم ظاهری فی الواقع ثابت نشده تا حالا ما بخوایم ببینیم مجزی از واقع هست یا نیست. مثلا معلوم شده حالا مخبر اون خبر ثقه نبوده، چون اگر ثقه بود یه حکم ظاهری ثابت میشد، حالا که ثقه نیست یه حکم ظاهری ثابت نشده تا بحث از اجزا مطرح بشه. اینا هم فرمودی. خب فتحصل من ذلک کله، که ما در مورد قاعده طهارت قائل به اجزا هستیم، خلافاً للمحقق نائینی، و وجهش هم معلوم شد. لذا اگر کسی با شک در طهارت و نجاست ثوبش و مستند به قاعده طهارت نماز بخواند، چون قاعده طهارت حکم به طهارت ظاهری این لباس میکنه، لکن بعدن کشف خلاف شود که این لباس طاهر نبوده و در هنگام نماز لباس او نجس است، این عمل او مجزی است، دیگر نیازی به اعاده و قضا نداره. نظیر اون چه که گفتیم درباره قاعده طهارت در مورد اصالت الحلیه مطرحه، چون دقیقاً بحث هاشون عین همه، دیگه به تفصیل تکرار نمی کنیم، فقط یه مرور اجمالی می کنیم. حالا اون استصحاب رو بعد میایم میگیم، در مورد استصحاب بعد میایم میگیم. فرق بین قاعده طهارت، طهارت مستند به کل شیء لک طاهر، و طهارت استصحابی. خب قاعده حلیت در واقع همین مفاد این روایت است که کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، وسائل جلد 12 صفحه 60 باب 4 از ابواب ما یکتسب به حدیث 5. این دقیقا مثل همون روایت مربوط به باب طهارته. اون گفت کل شیء لکه طاهر، یا کل شیء طاهر، این میگه کل شیء حلال. همون اختلافی که در برداشت بعضی از کلام آخوند و اختلافش با مشهور بعضی داشتن، اینجا هم وجود داره، دیگه ما وارد اون بحث نمیشیم. طبق نظر مشهور معنای این روایت اینه کل شیء شک فیه لیته و حرمته فهو لک حلال ظاهرا حتی تعلم انه حرام. به نظر مشهور این قایت یعنی حتی تعلم مبین موضوعه و لذا قید موضوع محسوب می شود، یعنی موضوع را با خصوصیتش بیان داره می کنه. کل شیء حلال حتی تعلم انه حرامون، چون قایت یعنی حتی تعلم، قید برای موضوع یعنی کلو شیعه است، پس داره این قایت اشاره میکنه به موضوع و خصوصیت موضوع را بیان میکنه. کل شیء شک فیه لیته و حرمته فهو لک حلال حتی تعلم انه حرام. این نظری است که مشهور. حالا مرحوم آخوند اینجا یک نظر دیگری دارند که نظیر همان چیزی است که ما در مورد اصالت الطهاره گفتیم. به هر حال الان این کل شیء لک حلال با این توضیحی که داده شد، این نسبت به دلیلی که به حسب ظاهر مانعیت دارد از صلات در چیزی که طهارت حلیت نداره، در مقابل این دلیل ما دلیلی داریم لا تسل فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه. پس یه دلیل میگه در اجزاء حیوان غیر مأکول لحم یا حرام گوشت نماز نخوانید. یک دلیل میگوید کل شیء لک حلال. خب ظاهر دلیل لا تسل فی اجزاء ما لا یؤکل لحم این است که هر چیزی که غیر مأکول لحم باشد واقعا این مانع صلات نمیشه در لباس مربوط به حیوانات غیر مأکول اللحم و مشتمل بر اجزاء چنین حیواناتی نماز خون، یعنی اشاره داره به مانعیت واقعی چی؟ حیوانات حرام گوشت. خب اینجا دلیل کل شیء لک حلال میاد در مقابل لا تسل فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه میسته و حاکم بر اون میشه. میگه هرچه که مشکوک الهلیت و حرمه بود حکم به هلیت ظاهری اون میشه. لذا اگر یه جایی ما شک کردیم آیا این حیوان حرام، آیا عرض به حضور شما باید حتما واقعا غیر معقول اللحم باشه تا مانع باشه، یا اگر ظاهرا هم غیر معقول اللحم نبود، به عبارت دیگر یه حلیت ظاهری داشت، این مانع در مقابل لا تسله فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه است. پس با حلیت ظاهریه مستفاد از اصالت الحلیه مجلوی مانعیت اجزاء غیر معقول اللحم رو میگیریم، دقیقا مثل اونچه که در قاعده طهارت گفته شد، منتها با یه تفاوتی. خوب دقت کنید، من برای اینکه ذهن شما نزدیک بشه به این مطلب اشاره میکنم به بحث گذشته که گفتیم قاعده طهارت حاکم بر چیه؟ سل مهد طهارت. یعنی سلمه طهاره که دلالت بر شرطیت واقعی طهارت واقعی داشت، بعد از ورود و بعد از حکومت دلیل کل شیء لک طاهر، معناش این میشه، چون توسعه میده در اون دلیل، معناش اینه اگر چیزی هم ظاهرن طاهر بود باش میشه نماز خون، یعنی در شرطیت توسعه داد، که هم طهارت واقعی شرطه هم طهارت ظاهری، و این به جهت تسهیل و امتنان بر مکلف انجام گرفت. اینجا هم دقیقا نظیر همون قاعده طهارت، اینجا هم کل شیء لک حلال، یعنی قاعده حلیت در مقابل با لا تسل فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه، اون مانعیت اجزاء غیر معقول اللحم را مزیق میکنه. یعنی هرچه این مانعیت محدودش کمتر و زیغتر بشه، دایره تسهیل و امتنان وسعت پیدا میکنه. شارع خواسته با کل شیء لک حلال یه خورده مسئله رو بر مردم آسان کنه، میخواد بگه لازم نیست همه جا حلیت واقعی را احراز کنید، اگر حلیت ظاهری هم وجود داشته باشه برای ورود به نماز کافیست. عنایت بفرمایید، اینجا در موضوع دلیل محکوم تضییق ایجاد کرد به خلاف قاعده طهارت که گفتیم در دلیل، در موضوع دلیل محکوم توسعه ایجاد کرد. دقت فرمودید؟ اینجا تضییق ایجاد کرد، چون برای اینکه اینجا بحث مانعیته، ای قرار باشه هر چیز مشکوکی مانع بشه، این سخت میشه کار مکلفین، با هر شکی که در حلیت یا حرمت مثلا لباس فلان حیوان دارن، در فلان لباس دارن که آیا به اصطلاح از حیوان حرام گوشته یا غیر حرام گوشت، باید اجتناب میکردن، این سختگیری درست نبود. لذا تسهیلا علی المکلفین، و امتنانن علیهم. شارع می‌فرماید اگر حلیت و حرمت خوردن گوشت حیوانی مشکوک بود و ما با استناد به قاعده حلیت، حلیت ظاهریه اون حیوان رو استفاده کردیم، معناش اینه که بدون هیچ مانعی با حلیت ظاهریه میتوان وارد نماز شد، هرچند بعدن معلوم شود که این حیوان غیر معقول اللحم بوده. لذا اینجا باید قائل به اجزا بشیم. در مورد قاعده حلیت و اصالت الحلیه هم دقیقا مثل قاعده طهارت قائل به اجزا می شویم، چون کل شیء لک حلال حکومت داره بر لا تسلفی اجزاء ما لا یؤکل لحم، و این حکومت به ایجاد تضییق در دائره موضوع که مانعیت را عرض به حضور شما هم در به اصطلاح غیر معقول اللحم واقعی قرار داد، هم در غیر معقول اللحم ظاهری. ببخشید، یعنی حلیت را عرض به حضور شما با توجه به تضییقی که در دائره مانعیت ایجاد کرد یه خورده توسعه داد، گفت هر چیزی مانعیت نداره، هر چیز مشکوک هم باشه لم یکن به مانعن بلکه حلالون ظاهرن. لذا در قاعده حلیت هم مثل قاعده طهارت قائل به اجزا میشه. این بحثا رو عنایت بفرمایید، بحثای واقعا مفید و کاربردی هم هست. حالا ما یکی یکی در مورد اصول عملیه این بحث رو دنبال خواهیم کرد، در اصل براءت، در اصل استصحاب، در اشتغال و تخییر و بعضی از قواعد فقهی مثل قاعده فراق و تجاوز عرض حضور شما و امثال اینها، بحثا بحثای مبتلابه و مفیدی، انشاءالله عنایت بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.